سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و شما را یک بار دیگر به برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. شایان ذکر است که برنامه صحی رادیو آشنا هدفش اضافه ساختن و آگاهی دادن شما شنونده های عزیز درباره بیماری های مختلف است تا باشه که شما در مراحل ابتدایی نزد دکتر برن، در قدم نخست از ابتلا به امراض و بعد از او احتمالا اگر خدا نخواسته به مرض مبتلا شوند در مراحل اول مورد تشخیص و تداوی قرار بگیره و تنها هدف برنامه صحی رادیو آشنا هم همین است. در برنامه امشب مهمان عزیز داریم، دکتر سب نقیب صافی، سابق کارشناس ارشد و هماهنگ کننده حالات اضطراری در یونیسف. دکتر سب نقیب صافی، جهان سپاس از شما، السلام علیکم و شام شما بخیر.
سلام علیکم به شما و سلام تمام شنونده های محترم.
دکتر نقیب، تا جایی که من در جریان هستم شما یکی از افرادی بودن که در مواقع اضطراری شیوعی ویروس ایبولا در کشورهای آفریقایی وظیفه انجام دادن و در بخش مدیریت و کنترل از این بیماری کارهای را در اونجا و تجارب را کسب کردن. به نظر شما چی شد که بیماری ایبولا در 3-4 کشور آفریقایی مهار شد و کرونا همگیر و پندمیک شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از سوالتان. بله، من در سال 2014 هماهنگ کننده تنی مبارزه علیه ویروس ایبولا در لایبریا بودم و در اونجا در سال 2014 تا 2015 این مسئولیت داشتم کار کردم. چند چیز بسیار مهم است آدم بفهمه. اول ای که طریق انتشار ویروس ایبولا تا به ویروس کرونا فرق داره. او وقت باید یک تماس مستقیمی شخص با شخص و یا هم با خون و یا سایر مایعات بدن او شخص باشه تا ویروس ایبولا انتقال کنه، در حالی که از کرونا ای از طریق هوا انتقال میکنند، نه تنها از طریق هوا بلکه تماس هم دیگر. به او خاطر است که چون طرز انتقالش متفاوت است، جلوگیری از یک مکه تدابیر اضافه تر میخواه ولی انتشارش سریع تر صورت میگیره.
بله دکتر، استفاده از ماسک در اوائل حتمی نبود، اجباری نبود، ولی حال اکثریت دکترها و متخصصین تاکید میکنن که زمانی که شما بیرون میبرین باید ماسک بپوشن. آیا واقعا پوشیدن ماسک نیاز است؟ باید همه شده ماسک بپوشه یا در موارد خاص و در جاهای خاص باید آدم از ماسک استفاده بکنه؟
اول اینه باید بفهمیم که در کجا ماسک استفاده شده و چرا. ماسک به صورت مشخص یک نفری که مریض نباشه جلوگیری مریضی را بر او شخص نمیکنه، ولی اگر ما به صورت عموم همگی ما ماسک خصوصا در جاهای عامه بپوشیم، این باعث از این میشه که این ویروسی که کسی مریض باشه او ویروس منتشر نشوه و به دیگران به آسانی سرایت نکنه. یعنی اگر ما ماسک نپوشیم و کسی سرفه کنه، ویروس چندین متر دور رفته میتونه و دیگران رو مصاب کرده میتونه، در حالی که اگر ما ماسک بپوشیم اینمی با او چندین متر نه بلکه در نزدیکای امو شخص که مصاب است، که مریض است، این ویروس در روی زمین میفته و یک چیز مانی انتشار تعداد زیاد ویروس ها به فاصله زیاد میشه. به اون خاطر به استفاده درست ماست. یک چیزی که ماسک اکثرا یک تکیه عادی که اگر باشه این ماسک ما بشوییم به صورت روزانه پاک استفاده کنیم. در غیر از او خود ماسک اگر به صورت درست استفاده نشوه خطر از زیاد می سازه و کم نمی سازه. و در شرایط فعلی ما 100% توصیه میکنیم که ماسک بپوشن. در اوائل یک علتی که ماسک پوشیدن اجازه نمیدادن اویی بود که مردم میخواست ماسکای تیبی را استفاده کنند و پرسنل تیبی دسترسی کافی نداشتن. به او خاطر که اینی سیستم صحی بسیار مجبور است و بسیار ضرورت ماسک داشتن، در او محله توصیه نمیشد. ممالکی مثل تایوان کوریای جنوبی آنکا این کس جایی هستند که به صورت خوب مبارزه کرده تانستند در قسمت دو کشورهای آسیایی و یک علت سمعی بود که به صورت عموم مردم عادت بودن به ماسک پوشیدن از اثر تجربه سابقه که یا با سارس داشتن.
آها. پس یکی از دلایلی که این کشورها تانست که زود مهارم کنه خیلی نظر به گفته شما همین بوده که اونا تانسته بودن که چون ماسک بپوشن و دیگه تجربه بیماری مشابه کرونا را داشتن به این خاطر تانستن زودتر فائق بینده؟
خاطر از این که دقیقتر بگویم فرض سال کوریا یا ویتنام چند دلیل داشت که یا بسیار به صورت موفقانه تانستن که یعنی کووید 19 یا به حساب کرونا را توقف بده انتشارشن. اول این ممالک آمادگی لازم داشتن، آمادگی لازم به این مورا که شفاخانه هایشان و امی پرسنل صحیحیشان لباس های ضرورت به حساب محافظتی کافی داشتن، سیستم سرویلانس یا سیستم راپوردهی خوب داشتن و هر وقتی که اولین واقعه را یا تشخیص کردن تمام اشخاصی که با او تماس داشت او را یکا یکا پیدا کردن و تجرید کردن تا تداوی کردن. دیگر از نظر تست کردن قدرت معاینه کردن یا تستای لابراتواری در این مملکت ها بسیار خوب بود، سرحدهای خود به وقت معین و پیش از اینکه این کلانترین مشکل شود پیدا شود بند کردن. فرض مثال ویتنام سرحد 180 کیلومتر داره امرای چین ولی بسیار خوبی و بسیار به صورت موافقانه اینمین ویروس توقف دادن که یکی از مثال های بسیار خوب است. در ضمن ایگه ها ماسک پوشیدن دانش عمومی مردم و تجربه سابقی که یا با مرض سارس داشتن این کلش از جمله او فاکتور هایست که باعث یک مبارزه موفق و مقابل کرونا شد. یک چیز هر مادم باید بگوید که او مملکت ها ایره منحیص یک مشکل صحت عامه بررسی کرده و مردمای مسلکی صحت عامه در مقابلش فشار حکومت رو تایید کرد. در امریکا در ماه جنوری و فوریه اکثرا مقامات عالی رتبه به این فکر بودن که این مریضی در اینجا نمیاید، یعنی اصلا چند هفته بسیار مهم و عمده را مقامات حکومتی در امریکا از دست دادن که برش آمادگی بگیرن و خود امی سال یک سال انتخاباتی است و مبارزه انتخاباتی آجنده انتخاباتی و آجنده اقتصادی کلش باعث ازی شد که در امریکا تدابیر لازم با وقت امو درستش گرفته شد که امروز تقریبا بیشتر از 1.5 میلیون نفر در اینجا مصاب شده به صورت مثبت تایید شده و تقریبا 100,000 نفر فوت کرد. بله. و این بلندترین رقم است.
بله بله کاملا. امروز تقریبا شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از سرحد 100,000 نفر عبور کرد. دکتر صدیقی جان سپاس. خب شما شاهد بودیم که کشورهای مختلف جهان یکی از پالیسی هایی را که روی دست گرفتن او قرنطین بود، همه گیره خانه نشاندن، کسب و کارها را متوقف ساختن، دفاتر را مسدود کردن، برای 14 روز همگان گفتن که شما خانه بنشینین، ولی 14 روز سرحدش به 2 ماه رسید. فکر میکنین که آیا این خانه نشستن ها و امی فاصله های فیزیکی را که گفتن باید ایجاد شود توانسته کمی زنجیر حیاتی ویروس از بین ببره؟
بله، یعنی انتقال سطح جامعه را کمتر ساخته، از بین نبرده. یک مشکل عمده که اکثر کشورها بدون در نظر داشت امکانات و امو محیط و به حساب شرایط امو مملکت به طرف قرنطین رفتن، هیچ یک از یا یک استراتژی منظم به خاطر خروج از حالت قرنطینه نداشتن. و این چیزی است که چون شرایط اضطراری بود، حالت عجله بود، همگی میخواستن که مرگومی را سطح پایین تر بسازه، شیوع مرض انتشارش کم تر بسازه و به می فرصت بتانن سیستم صحی خود آماده بسازه. سیستم صحی آماده ساختن عبارت از بسترای از که برای مریضای کووید 19 باید داده شوه، پرسنل ترین شوه برشان تعلیم و تربیه لازم برای کارکنان صحی داده شوه، وسایل محافظتی برای کارکنان صحی آورده شوه، وسایل لابراتواری کافی باشه تا یا بتوانند تشخیص کنند. ولی یک چیزی که مثلا در ممالک غریبی مثل افغانستان، هند، بنگلادش، پاکستان یک مشکل در بین کسایی که غریب هستی است که همین قرنطینی هم باعث قرنطینی موثر در بین مردم ها اون رقمی که باید بوده باشند نبود و مردم غریب است. در یک خانه چندین نفر زندگی میکنم، اگر اقتصاد میبرن به خاطر ازی که لقمانان پیدا کنن غربت به حد بسیار زیاد است و این یک مشکل عمده در دولت دارا زمام دارا و هم بر مردم ایجاد کرده که ما چی کنیم. آیا قرنطین خب چی وقت باید مردم دوباره برن؟ حالا اکثر کشورهایی که قرنطین کردن و خصوصا مثلا امریکا حالا دوباره میخواد که به حساب اقتصاد خود باز کنن، در تقریبا در 13 ایالتشان امروز تعداد واقعات کووید 19 زیادتر شده بود و این خودش باعث عظیم میشه که این کشورها چون بزنه خب ما تا چی وقت این قرنطین ادامه بدیم. و طوری که دیدم میشه یکانه مثال بسیار موثری که تقریبا ما میگیم او مثال سویدن است. مرگومیر نسبتاً زیادتر از نظر بعضی کشورهای همسایه‌شان ولی به صورت عموم مرگومیر پایین‌تر و داشتن و فکر زیرم کرده بودن که چطور بتانن زندگی نرمال ادامه بده ولی مردم همیشه تعلیم داده شده که بدن ماسک بپوشن، فاصله اجتماعی رو مراعات بکنن، دستا خود به صورت مقرر بشوین و اگر مریض باشن خود تجرید کنن با کسی دیگر تماس شد و اگر مشکلات تنفسی داشته باشن یا مشکلات بسیار مریضشان زیادتر سختتر شود با در نظر داشته و علائمشان یا میتونن به یک شفاخانه‌ای که مشخص شده و نزدیک به واس رجوع کنن. یعنی اکثر بسیار مثلا در سویدن حتی استفاده هم نشد. در چند وقت پیش در استاکولم یک سروی کرده بودن فقط 7% مردم مصاب شده بودن یا دیمو انتیبادی شد به خونشون تشخیص داده بودن. این چیزیست که ما در افغانستان هم آل ایران هستیم این قرنطین مشکل است. ما شما دیدید قبل از این مردم ما همگی در مندهی بودن، یعنی مردم اطوره که باید باشه قرنطین هم مراحت کرده نتانستن و با کلش بلایل معجی داره، اینطور نیست که ما کس به انتخاب کنیم ولی این یک واقعیت عینی جامعه است.
داره و نمیشه که ملامت هم که گپ شما نفری که تنها ناناور خانه ایش است مجبور میشه که برای، ولی اگر برای چگونه باید برای اینش مهم است و اگر ایشان با کس در تماس میشه که مشکوک است بعد از او گام بعدیش چی خواهد بود. بسیار زیاد تشکر دکتر نقیب. خب یک سوال در ذهن آدم پیدا میشه که خب بعدش چی؟ گام بعدی چی خواهد بود؟ کشورهای مثل امریکا، مثل برخی از کشورهای اروپایی اینا تصمیم گرفتن آنچنان که شما گفتن که اینا دفاتر خود باز کنند. پیشتر کابینه افغانستان هم به نحوه از آنها تصمیم گرفت تا در دو شفت دفاتر خود باز کنه، یکی چی وقت تا به حال معلوم نیست، گفته بودن بعد از این. فکر میکنین گام بعدی چگونه خواهد بود؟ حکومت ها کدام راهکار را باید مد نظر بگیره تا اینکه حد شیوع از این بیماری به حد اقلش باشه؟
خب من چند وقت پیش یک رهنمود وزارت صحت عامه را در مورد از این که مکاتب یا دفاتر باز شد و چی باید شد دیدم و بسیار خوش شدم که دیدم که تمام همین فکرشم شده و تدابیر هم حداقل توصیه شده برای دفاتر مختلف.
بله.
سی چیز باید شد. اول اگر ما زندگی بعد از کووید 19 با زندگی پیش از او فرق داره، ما بعد از این تا وقتی که واکسین و یا یک تداوی مؤثر با وجود بیاید فاصله ها را باید مراعات کنیم، ماسک باید بپوشیم، به صورت مکرر دستا خود بشوییم، اگر کسایی که مریض شده باشه، اعراض و علائمش داشته باشه، تاو داشته باشه، سرفه داشته باشه، نفس تنگی داشته باشه، خاطر این علائم خود تجرید کنن، جدا بسازه، خود قرنطین کنن. این چیزایی است که ما به خاطر از اینکه تکرار ما یک میزن که این اساس هاش است. در دفاتر اگر زمینه دستششتن زمینی از اینکه بیروبار زیاد نباشه در یک دفتر، زمینی از اینکه مثلا یکی بر سوم پرسنل دفتر بیاید همیشه همه گیشن نبیاید، این چیزهاییست که باید این در نظر گرفته شود. تا که یک واکسین مؤثر نداشته باشیم و یا تداوی مؤثر نداشته باشیم و یا هم امکانات تشخیصی سریع مؤثر به این معنی که تمام مردم تست شده بدانه که ببینه که کی داره این مرض، کی نداره، وقایی که نداره میتونه به صورت عادی با یک دیگه روابط نگاه کنن، تا اون وقت ما با تاسف مجبور استیم که اینمی شرایطی که فعلا به حساب دستشتان و ماسکی غفاس این باید ما مراد کنیم. واکسین ما فکر نکنم که زودتر با وجود بیاید، با وجود که یکان وقت در اخبارها میشنامید که 6 ماه بعد 3 ماه بعد در ماه سپتامبر در ماه دسامبر، حقیقت دیگر ایست اگر ما یک واکسینی که مؤثر باشه، مسئول باشه و قابل دسترس باشه، این واکسین اتو اکثر متخصصین به این نظر هستند که حداقل 1 سال تا 18 ماه وقت میگیره، یعنی ما تا سال آینده این وقت را ما واکسینش را توقع نکنیم. تگان زرم امیدای است که واکسین های مؤثر بعض واکسین ها نتیجه داده، این به این مناسی در وجود او کسایی که تطبیق شده و یک عکس‌العمل نشان داده و انتیبادی میگن با وجود آمده و میشه که مقاومت در مقابل ویروس پیدا کنن. ولی این که آیا این واکسین در آدم هایی که سنشان زیادتر است، با آدم هایی که سیستم مافیتیشان تکلیف دیگه داره، در اطفال، به اشخاص که مرض قلبی یا دیابت، مرض شکر یا مرض دیگه داره، این چطور اکسلامل نشان میتره، چقدر مسئول است، این یک وقت کار داره که تا این تست شود، بعد از اون باید تولید شود به قدر کافی و بعد از اون بر مردم داده شود. دیگه بناهن این یک کمکی وقت است که این وقت زیادتر کار داره. یک رای دیگه شم ایست در افغانستان فرض مثال چند وقت پیش 500 نفر ما یک جایی که خواندم که 500 نفر کس کردن در کابل و 120 نفر زیاد چی بود؟ مثبت بود. این تقریبا یکی بر سوم یا یکی بر چهارم نفوسی که یا تست کرده بودن میگه مثبت بود. اگه این بوده باشه این گپ خوب است به این معنی که ویروس انتقال کرده و مردم بدون از اینکه به شکل وخیم ایمنیزی سپری کنه و مقاومت وجودشان راست در مقابل ویروس، که اگه این گپ باشه بنان همون هرد ایمیونیتی که میگه یا معافیت کتلوی که در تمام مردم با وجود میه، اونو یعنی ما به اون طرف روان هستیم، ولی این بسیار رای طولانی است و هنوز هم ماینات و حساب ریسرچ تحقیق بیشتر ما کار است تا بفهمیم که حقیقت امر چی
است. بله دکتر نقیب، شما در کشورهای مختلف جهان کار کردن در بخش هماهنگ کننده حالات اضطراری و همچنان مدیریت بحران، مسائل اقتصادی، مسائل صحی، به نظر شما در یک کشور، در یک کشور مثل افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت همچو وضعیت ها، همچو بحران های صحی کتلهی و همگیر چی تأثیرات را میتونه بر سکتور صحت به جا بگذاره و شما به عنوان یک متخصص حالت اضطراری پیشنهاد شما برای جلوگیری از فرسوده شدن و از پا افتادن سکتور صحت چی است؟
خب جواب باید مورد از این نه تنها به سکتور صحت بلکه وسیع تر است، به خاطر از این سکتور صحت به تنهایی نه جلو از این مرض گرفته میتونه نه مقابلش مبارزه کرده میتونه. این هماهنگی با دیگه سکتورها کار است و در افغانستان ما دو چیزی که باید زمامدارا یا سه چیزی که باید زمامدارا متوجه شون و از گفته گان تا توصیه های ما خواهد بود. اول این که یک سیستم یا به خاطر هماهنگ کردن اینمی رقم شرایط، اینمی رقم پاندمی ها و یا امراض دیگه داشته باشند که سیل کنم، تحلیل کنم ارقام هم ببینم چند امراض امراض در منطقه، در کشورهای همسایه، در سطح جهان، و آبادگی لازم نه تنها به سطح وزارت سلطان و مربوطاتش، بلکه وزارت داخل شاروالی، وزارت تعلیم و تربیه و غیره و غیره، همه گی داشته باشه. یک سیستم هماهنگ کننده داشته باشه که مسئولیت دفتر ریاست جمهوری چیست، مسئولیت وزارت سلطان چیست، مسئولیت شاروالی چیست، این قبل از قبل معلوم شده باشه مسئولیت ولایت ها چیست. اگر اینی حالت شود ما چی کنیم؟ و اینی را حداقل نتانا که ای رجور کنند، بلکه یکان زر پرکتس هم کنند که آمادگی برای چنین حالات در آینده باشه. یک دوم، وطن ما غریب است، مردم ما غریب است، سطح غربت بسیار بلند است. او کسایی که آلی تقریبا تخمیز نمیشه که تقریبا 2000 نفر وظیفه خود از دست داده که در روی بازار و یکم اکمانان بر خود پیدا میکردن، و در حدود 55%، یعنی سعیست که خط مردمی که زیر خط غربت هستند 40% است و ایبان از آنها داشته علمی فقر و تمی از زادان وزیفه. در حدود 55% مردم افغانستان امیال هم محتاجی یک لخمانان هستند، و اینی کسا اینی سیستم امی سوشل پروتکشن نگه نیم امی
حراست اجتماعی
حراست اجتماعی که بتانه حکمت اشخاص یا فامیلایی که آسیب پذیر هستند او رو پیش از پیش تشخیص داده باشه، و یعنی سیستم وجود بیاره که با آسانی با وار رسیدگی شوه یک سیستم یک دیتابیس باشه. چی باشه سر مبلکت هایی گفت از بانک جهانی دیگه بسیار اکسپرت است، آدم میتونه دیگه مورد زیادتر باز پسانا صحبت کنه. فرض مثال امی 4.5 کیلو گندمی که توزیع شد یا امی فیلم نایی که میشه، این کلی گپای خوب است، ولی این در اثر عدم موجودیت علمی سیستم سوشل پروتکشن مؤثر و چیزی که دمیت شرایط جواب باشه جواب بده وجود نداشت و ما به این حالت روبرو شدیم. این میشود و گپ سوم اینست که تمام پرسنل سیوی ما، تمام پستای سیوی ما در سرحدات است، در میدانهای هوایی است و یا هم در اطراف است، یا اگر همون تربیه مسلکی لازم برشان داده شود و امکانات تشخیصی داشته باشند تا یا نه تنها که به صورت عاجل او به حساب تشخیص کنند، بلکه اکثرا نشان بده او را تداوی هم کرده بتانند و امو اقدامات لازم وقایعی بگیرند.
دکتر نقیب، از بیشترین پول را که بانک جهانی و دیگر ادارات برای بخش‌های سکتور که شما داشت کار کردن میدادن، شما اون مثلا اگر در بحران ایبولا بود، شما بیشتر کشورهای دیگه و تجربه که شما دارن در کدام عرصه بیشتر مصرف میشد؟ آیا در بخش هماهنگی یا در بخش آزمایش یا در بخش تداوی؟
تعلق دارد. در ایبولا ما فوق مصرف بند داشتیم سری او کسایی که در جامعه می رفتن کار میکردن، خانه به خانه می رفتن تعلیم میدادن، و او قشلاق هایی که اگه یک کیس هم پیدا می شد کل قشلاق قرنطین می شد و اوها را برشان در برد 21 روز نان دار می شد، WFP نان برشان می داد. ما مثلا تقریبا ما در یک مرتبه 400 موتورسیکل خریدیم در لایبریا تا بتانیم هر کارکن جامعه در منطقه هایی که ویروس ایبولا است یا برشان برسن. ولی در یمن وقتی که ما بودم بانک جهانی تقریبا 400 میلیون دلار دادن که مردمایی که غریبترین همه بودن برای از وقت پول نقد داده می شد تا در اون شرایط سخت جنگی و زندگی حداقل زندگیشان معیشتشان برقرار شود. و در حدود 1.4 میلیون فامیل از او مستفید میشتن در وقتش، و او سیستم امی حراست اجتماعی یک چیزی بود که به کمک بانکای محلی، به کمک حکومت و به کمک وزارت امور اجتماعی امو یمن ما ای را تحسیس کردیم. سخت بود ولی ناممکن نبود، به خاطر از اینکه با وجودی که مملکت دست گروه های مختلف اداره میشد، با وجودی که امنیت خوب نبود، ولی دسترسی به تمام مردم آسیب پذیر حتی در دورترین منطقه خوب شد. ولی تطبیق شد. یک از پروژه موفق تقریبا گفته میشه که همین 400 میلیون دلاری که بانک جهانی در یمن مصرف کرد و متعدد گذار همین پروژه بودم و ادارهش میکردم.
دکتر نقیب، پولی که فعلا داده میشه برای کشورهای مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل هند و امثال هم، فکر میکنین با تجربه که شما دارین عمدتاً در کدام بخش باید بیشتر از این مصرف شده؟
بسیار چیز مشکل است که هم به خاطر که از این دیگه بزنند. این تعلق داره به اولویت های همین کشورها که چی امکانات دارن، چی ظرفیت ها دارن و چی ظرفیت ها یا ضرورت دارن.
ما شما مشکلات کشور خود افغانستان رو بهتر میدانیم. از این خاطر میخواستم شما
یک چیزی که به صورت عموم من گفتم، میتونم هر سرمایه گذاری که میشه، این سرمایه گذاری باید سیستمی صحیح تویتر از خود بجای بگذاره و ما بتانیم که این سیستم صحیح که هم از نظر وسایل و هم از نظر امکانات داشته باشه که در مقابل در آینده به چنین حالات مبارزه کنه. یک چیزی که فرض مثال من دیدم در اکثر جایا ما شفاخانه موقت جور میکنیم. من فکر میکنم که این تعلق داره به قیمت که حساب مصرف میشه و چقدر از این استفاده میشه. میشد که تعمیرهای خالی که عطا و طلا و جایاست به کرایه گرفته میشد به چیز ارزانتر. اکثر مملکت های دنیا فرض مثال در غرب و در شرق همی کار کردن، ما زیر استفاده نکردیم، نظر بیگه شفاخانه های جدید تأسیس نکردیم. ولی بازم میگم من این چیزیست که اتمن سر از این بخش ده و کاست بنفیت انالیسیس یا تزیین که چقدر قیمت داره، چی این کدام چی خوب است، این شاید شده باشه و اگر نشده باشه یعنی این چیزی که باید در نظر گرفته میشه. غیر از اون سیستم خود حکومت یک چیز باید یاد بگیره از این لسنز ران یا درسی که از این حالت یاد میگیره، این است که سعی کنن که امت به صورت بسیار به حساب با هدف سعی کنن که ما چی کار خوب کردیم، چی کار خوب نکردیم، چی کار باید میشد و اونو خلاهایی که وجود داشت اونو باید تشخیص شود و به آینده او خلاها را به حساب
پر بسازن. پیشنهاد شما به عنوان یک متخصص به ویژه مردم افغانستان چیست؟ فکر میکنین که اینا باید چی بکنن تا به گفته شما در زندگی پس از قرنطین هم اینا موفق تر باشن و با ویروس کرونا نه خودشان مصاب شن و نه اطرافیانشون؟
یک چیز واقع است که باید همه ما بپذیریم که زندگی بعد از این زندگی نرمال نخواهد بود تا که یک تداوی یک واکسین موثر پیدا شود. بنابراین این یک واقع است. مرض کرونا اول باید مردم نشرمند. اینطور نیست که بگویم من سرفا دارم، نفس تنگی دارم، گلونم درد میکنم، تاو دارم، مگم کرونا نیستو. مورخ هست و ما اینو شنیدیم که در بسیار جا از این جی کامرز نیست کنم باید بشن. این تمام این تدابیر لازمه که توسط کارکنان صحی توصیه میشه باید مردم این مراد کنن و همی چی کرونا را مرض کرونا را جدی بگیرن. موضوع این که در جریان کرونا اکثر اطفال دسترسی به واکسین های روتین نداشتن. اولین فرصتی که پیدا میکنن بشنون که وزارت سلامت چی وقت آمادگی بلزی داره، چی وقت امکان داره که امو واکسین اطفال زیر سن 5 سال اگر وا اون در وقتش نکرده باشد اونو واکسیناسیون از اطفال پورا کنه تا نشوه اطفال مرگومیرشان از باعث مریضی دیگه مثل سرفتان و یا بسیار سرفا و غیره جان خلاص بشه. و چند چیزی عمده است که باید در نظر داشته باشد و بیاین که فاصله رو نگاه کنیم، تمام ابعاد و هر چیزی میکنیم باز نظر داشتیم، امی توصیه های سیستم صحی و کارکنان صحی ما پیش بریم.
شنونده های عزیز، صحبت همه بود با دکتر سب نقیب صافی، سابق کارشناس ارشد و هماهنگ کننده مبارزه با حالات اضطراری در یونسف که در برنامه همراه ما حضور داشتن. جان سپاس از ایشان و امیدوارم که شما هم صحبت های دکتر سب شنیده باشین. اگر احیانم قرنطین هم رفع میشه، فاصله فیزیکی، پوشیدن ماسک، شستن دست هایتان و اگر اعراض علائم در نزدتان ایجاد میشه، اول خود تجدید کنین، دوم نزدیک به زودترین فرصت با دکتر مراجعه بکنین. شب و روز خوش داشته باشین. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین.
کانادا، واشنگتن.